موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. ما روایت میکنیم.
بدون شک یکی از مهمترین عوامل جهش تولید مشارکت مردمه. اما میدونستین که این مشارکت در تولید فقط توی فعالیت‌های اقتصادی نیست و توی تولیدات رسانه‌ای حرفه‌ای هم مردم میتونن مشارکت داشته باشن؟ چطوری؟ جهت یه بستر مجازیه که توسط سازمان صدا و سیما راه اندازی شده تا پلی بین ایده‌ها و طرح‌های شما و فضای تولیدات رسانه‌ای ملی باشه. به عبارتی شما کافیه که بسته به فراخوان‌های منتشر شده ایده و طرح رسانه‌ای خودتون رو در قالب‌های مختلفی از انیمیشن و تیزر گرفته تا فیلم کوتاه و نماهنگ و مستند و کلی قالب دیگه توی این سامانه ثبت کنین تا در قدم اول بتونین حق مالکیت معنوی خودتون رو روی این طرح ثبت کنین. حالا اگه طرحی که ارسال کردین از استانداردهای کیفی لازم برخوردار باشه، قدم به قدم ازش حمایت میشه تا به مرحله تولید و در نهایت به پخش از سکوهای رسانه‌ای مطرح کشور برسه. برای شروع کافیه به نشانی اینترنتی jahatrasane.ir مراجعه کنین. توی صفحه اول این سامانه میتونین فراخوان‌های مختلفی که برای دریافت طرح‌ها منتشر شده رو مشاهده کنین. حالا کافیه با توجه به موضوعات و قالب‌های گفته شده، طرح خودتون رو بنویسین و تا تاریخ اعلام شده ارسال کنین تا طرحتون مورد بررسی قرار بگیره. در صورت مورد تایید قرار گرفتن طرح، شتاب دهنده رسانه‌ای جهت به شما کمک می‌کنه تا این طرح اولیه‌تون رو به یه طرح قابل تولید تبدیل کنین و با انواع حمایت‌های مختلف طرح شما رو به مرحله تولید و پخش میرسونه. حتی اگه تیم حرفه‌ای هم ندارین هیچ نگران نباشین. اصلا یکی از کارهای سامانه جهت اینه که شما رو به تیم‌های تولیدی حرفه‌ای وصل کنه تا در عین حفظ حقوق مالکیت معنوی شما، طرحتون توسط یه تیم حرفه‌ای تولید بشه. اگه خودتونم امکان یا تمایل به شرکت در تولید رو نداشته باشین، کل طرح ازتون خریداری و حق و حقوق شما پرداخت میشه و توسط تیم‌های حرفه‌ای به سرانجام میرسه. در جهت رسانه، رسانه در خدمت مردم، مردم در جهت تولید. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
گفتاورد، اولین مناظری اقتصادی رادیو تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان رادیو تهران و برنامه گفتاورد. من امیر اسمان خانی هستم و انشالله با یک موضوع مهم اقتصادی با شما خواهیم بود. ۳۰۹۴ سامانه پیام کوتاه برنامه های رادیو تهران هستش. به ما پیامک بزنید، نظر، پیشنهاد و یا انتقادی اگر دارید با دوستان من در میون بگذارید. خب، در برنامه امروز گفتاورد به موضوع اولویت‌های دولت 14 و الزامات راه‌اندازی و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام می‌پردازیم که تعداد این پروژه‌های نیمه تمام در کشور کم نیست. بعضی از این پروژه‌ها در چندین دولت گذشته همچنان نیمه تمام باقی مونده، در یک دولتی کلنگ اون به زمین زده شده و همچنان باقی مونده و تکمیل نشده. بیشتر درباره این موضوع با کارشناسان و صاحب نظران گفتگو خواهم کرد. خب میهمان ما در این برنامه آقای حسین امیررحیمی، پژوهشگر اقتصادی و معاون مرکز مولدسازی دارایی های دولت هستند. آقای امیررحیمی خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم و در خدمت برنامه هست.
خیلی متشکرم. انشالله در خلال برنامه سعی میکنیم که با صاحب نظران دیگر هم ارتباط تلفنی داشته باشیم. بخشی رو دوستان من آماده کردن، این بخش رو بشنویم، برمیگردیم و گفتگو رو آغاز میکنیم.
یکی از اولویت‌های دولت چهاردهم در جهت تحقق شعار سال و پیشبرد اهداف برنامه هفتم توسعه، تکمیل پروژه‌های برزمین مانده است. در حال حاضر بالای 1,000,000,000 سرمایه در پروژه‌های نیمه تمام وجود دارد و همین مقدار لازم است تا این پروژه‌ها به پایان برسد. دکتر مسعود پزشکیان، رئیس جمهور:
من به عنوان رئیس جمهور میرم این استان، وعده میدم یه کاری بکنم. اون پول کجاست؟ پول هست که من وعده میدم یا نیست و وعده میدم؟ نتیجهش اینه که 30,000-40,000 تا پروژه الان کلنگ خورده زمینه و بالای 1,000,000,000,000 سرمایه زمینه ما نمیتونیم بهره برداری کنیم. 1,000,000,000,000 هم شاید پول بخواد که تموم بشه. تازه اون موقعی که اون بخواد تموم بشه شاید اصلا اون از حیز انتفاع خارج بشه.
حجم عظیم طرح‌های عمرانی نیمه تمام یکی از واقعیت‌های مدیریت بخش عمومی در کشور است و مشارکت عمومی و خصوصی میتواند یکی از راه حل‌های تکمیل پروژه‌های نیمه تمام باشد. در حال حاضر حدود 62,000 پروژه نیمه تمام در کشور داریم و یکی از معضلات اصلی تمامی دولت‌ها تکمیل این پروژه هاست که البته باید مورد توجه نمایندگان مجلس باشد تا با جلوگیری از هر گونه مصوبه‌ای راه را برای تصویب تکمیل این پروژه‌ها بازگشایی کند. علیرضا سلیمی، نماینده مجلس:
تصویب این بند معناش اینه که این پروژه متوقف بشه. بعد ما و پاسخگویی به این همه مطالبات مردم، بعد ادامه اینه، میگه طرحهایی رو که شرایط رو ندارن، نگفته طرحهایی که مجوز ندارن، یه طرحی که شرایط ندارن. حالا کی میخواد تشخیص بده؟ سلیقه‌ای میشه گاهی از اوقات، خدای نکرده به خاطر سلیقه یک نفر، یک مدیر، یک طرح منطقه‌ای متوقف میشه. خواهش من اینه عزیزان من، در این شرایطی که ما در حال رکود هستیم، این رکود رو تشدید نکنیم. عمده منشأ رکود توقف طرح‌های عمرانی است. ما با دست خودمون با این مسبب رکود رو در کشور تشدید میکنیم.
بر اساس آخرین آمار رسمی، در حال حاضر حدود 62,000 پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد که از این میزان 57,000 تا 58,000 پروژه استانی و 5,000 تا 6,000 پروژه ملی هستند که متاسفانه با پایان عمر دولت‌ها تعدادی از پروژه‌ها به دولت‌های بعد منتقل می‌شود که این موضوع باعث مشکلات و معضلاتی مانند تخصیص بودجه عمرانی را به همراه خواهد داشت. محمد امیرزاده، نایب رئیس اتاق ایران:
الان ما طرح‌های خیلی بزرگ و زیادی داریم که شروع شده ولی با کمبود سرمایه نیمه تمام مونده، بعضی ها بیش از 10 سال طول کشیده. اگر بتونیم اینها رو یک بازتعریفی هم راجع به واگذاری هاش بکنیم، خب اینها میتونه منابع بزرگی رو تأمین بکنه، ضمن این که اون سرمایه گذاری سنگینی که در کشور شده و همینطور باقی مونده به بهره برداری میرسیم.
در حال حاضر برخی از پروژه های نیمه تمام به اندازه فرسایشی شدند که دولت چهاردهم باید با اولویت قرار دادن این موضوع عزم خود را بر اتمام طرح های نیمه تمام و کوتاه کردن مسیر دسترسی به اهداف قرار دهد تا از این طریق ضمن گشایش در امور از تداوم خسارت های تحمیل شده ناشی از فرسایشی شدن پروژه ها جلوگیری کند.
خب آقای امیررحیمی، در مورد پروژه‌های نیمه تمام وقتی صحبت می‌کنیم بعضن عددهای خیلی زیادی هم مطرح میشه. شاید جایی گفته شد که بیش از 60,000 پروژه نیمه تمام ما در کشور داریم. این پروژه‌ها در چه سطحی هستن؟ آیا همه واحدهای تولیدی هستن یا نه؟ چگونه اینها؟
بله، خب این 60,000 تا پروژه‌ای که هستن، اینها پروژه‌هایی هستن که در واقع بیش از 10 سال از زمان کلنگ‌زنیشون گذشته و بعضن ما پروژه‌هایی داریم که مثلا 40 سال 45 سال حتی قدمت دارن و این پروژه ها تا الان علاوه بر این که تکمیل نشدن درصد پیشرفت قابل توجهی هم ندارن، چون به مرور زمان از توجیه افتادن. حالا من در ادامه خواهم گفت که چه موضوعاتی داره که یک پروژه رو موجه به تولید و ادامه و خاتمه میکنه.
اصلا مزیت شما که دیگه از بین رفته باشه.
بله، مزیت زمانی ندارن، مزیت مکانی ندارن، بعضا مزیت چرخه‌ای ندارن. یعنی یه پروژه‌ای قرار بوده تو احداث بشه با 5 تا مثلا شاخه مختلف، اون 4 تا شاخه دیگه‌اش اصلا کلنگ نخورده، یکیش خورده مثلا ذوب‌آهنه، این مثلا معدنش، فولادسازیش، نمیدونم نوردش، حمل و نقلش، اینا اصلا دیده نشده، ولی حالا گفتم بزنیم یه دونش رو شروع کنیم، بقیه‌اش هم اتفاق میفته. الان تو همون یه دونه مونده و ادامهش در واقع معلوم نیست که اگر تموم بشه آیا اون 5 تای دیگه، واحدهای دیگه هم احداث خواهد شد یا نه. اصلا اولویت اقتصادی و اصلا تکنولوژی بعضی از این طرها تکنولوژی در واقع غیر قابل تمدیدی هستن، یعنی نمیشه هستن با اون تکنولوژی واحدهای بعدیش رو راه انداخت اونقدر که زمان ازش گذشت.
حالا تو دولت قبلم داشتیم دیگه، مثلا بیمارستانی که 34 سال بودش که راه اندازی نمیشد، حالا خوشبختانه در دولت قبل به همت آقای رئیسی، رئیس جمهور شهید، این اتفاق افتاد و بعضی از این پروژه ها در حال به بهره برداری رسید، اما تعدادشون انقدر زیاده که یک برنامه ریزی میخوادش به هر راه اندازی اینها.
در دولت قبلی 2 تا اقدام به نظر من ارزشمند تو این حوزه شکل گرفت. یکی این که اصلا این موضوع اومد رو تیتر موضوعات اقتصادی ایران، یعنی گفتن آقا طرح نیمه تمام باید مهمتر از احداث و کلنگزنی و شروع طرح جدید باشه، باید در تعیین تکلیف طرح‌های قبلی باید در اولویت قرار بگیره. یکی این خیلی اهمیت داشت. دومی موضوعی که مطرح شد ولی شاید فرصت نشد که تو اون دولت خوب ادامه پیدا کنه، بحث پایش طرح‌ها بود. یعنی اینکه ما ممکنه از این 60,000 تا، من به نظرم حدود 10,000 تاش اصلا بگیم که آقا باید تغییر داده بشه یا اصلا حذف بشه یا اصلا دولت واگذار کنه زمینش رو، بیاره طرح‌های دیگه‌اش رو تکمیل کنه. این ادبیات هم در موضوع در واقع طرح و اقدام و برنامه ریزی جز موضوعاتی بود که مطرح شد و این دولت احتمال زیاد بهش بیشتر پرداخته بشه و در اولویت کار قرار بگیره. ولی موضوع قبلی که عرض کردم این در اجرایی شد، با از مسیر مولدسازی، از مسیر فروش دارایی ها، از مسیر تهاتر و تکمیل در واقع طرح‌های نیمه تمام گذشته، این تو اولویت بود و اجرایی هم میشد.
درسته. آقای دکتر سید حسین میرشفی، مشاور وزیر راه شهرسازی در امور زیربنایی، پشت خط برنامه گفتگو هستن. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام علیکم، همطور به شنوندگان عزیزتونم سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم، ممنونم از شما. آقای دکتر شما بگید که این وضعیت پروژه های نیمه تمامی که طی سالهای گذشته باقی مونده و تعداد اون تعداد قابل توجهی هستش در کشور، چگونه میشه اینها رو به حال تکمیل کرد؟ آیا همه اینها ظرفیت تکمیل شدن دارن یا نه بعضی از اونها دیگه مزیت اقتصادشون رو از دست دادن؟
بله، خیلی متشکرم از اینکه توجه به این نکته مهم دارید که اصلا خیلی از پروژه ها الان نه ضرورت دارن نه اون که بتونن اقتصادی عمل بکنن. البته ما تو حوزه زیر ساخت های حمل و نقل، خب یه شبکه‌ای هستش که هم تر جامعش تا حوض زیادی تصویب شده و پیشرفت کرده، همین که در حال هر چقدر ما ظرفیت سازی بکنیم بالاخره قابل استفاده خواهد بود. منتها به هر حال یه حجم بالایی پروژه الان تعریف شده که اگر با روند اعتبارات کنونی بخوایم اجراش بکنیم باید بالای 130 سال طول میکشه تا این پروژه ها تکمیل بشه. بنابراین یه اولویت بندی رو در نظر گرفته شد، شاید 40% فقط از این پروژه ها الان باز روند تأمین مالی که پیشبینی میشه تو برنامه هفتم قابلیت اجرا داشته باشه. این پروژه های دیگه باید هست بشه طبیعتاً. از طرفی ما یک اهداف دیگه هم داریم برای عدالت در برخورداری مناطق مختلف. خب یه سری پروژه های جدید باید تعریف بشه برای اینکه این توازن منطقه‌ای و آمایش سرزمین اتفاق بیفته، مخصوصا سیاست‌های توسعه دریامحور هستش که ما تو این زمینه باید کارهای جدیدی انجام بدیم. همینطور یه سری پروژه راهبردی هست، ما بعضی از کریدورامون رو باید تکمیل بکنیم، ناقابلیت هست یا اینکه بتونیم اولویت پایین بذاریم نداریم. به هر حال مجموعه پروژه ها تعریف شده، ولی از همه مهمتر به قدم فوری تری که ما فکر میکنم دولت باید داشته باشه، یکی این ایجاد اعتماد هست. مجموعه تعهدات پیمانکاران، تعهداتی که پیمانکارا داریم به مطالبات زیادی که ایجاد شده، اول برای اینکه این توان ایجاد بشه، توان توسعه ایجاد بشه، باید این مطالبات پرداخت بشه، اعتماد سازی مهمی انجام بشه، و حالا فوری ترش هم طبیعتا استقرار نیروهای جدید، بالاخره پست‌های سیاسی باید سریع‌تر جابجا بشن و تصمیم گیری بتونه قاطع انجام بشه. ما یه سری پروژه‌های مهمی داریم که نیاز به تصمیم راهبردی دارن، مثل مثلا قطارهای سریع و سیر، برقی کردن راهن، اینا نیاز تصمیم‌های راهبردی داره که امیدواریم زودتر بتونن فعال بشن. در حوزه‌های دیگه مسکن هم ما خب پروژه‌های بزرگی رو، طرح‌های بزرگی رو شروع کردیم. آماده سازی حجم بالایی از زمین‌هایی هستش که برای طرح نهضت ملی مسکن هست. البته اونا متکی به منابع بودجه عمومی نیست، ولی خب هنوز منابع مناسبی هم براش در نظر گرفته نشده. به هر حال یه مجموعه وسیع از کارها الان باید در اولویت قرار بگیره. نکته دیگه که وجود داره بحث سرمایه گذاری چه داخلی چه خارجی و سرمایه‌ای که میتونه توی بخش زیربنایی فعال بشه، اینا موکول به یه سری سیاست‌های اقتصادی دولته. اگر اینها هم مشخص بشه طبیعتاً ما ظرفیت بالایی رو خواهیم داشت برای اینکه پروژه‌های نیمه تمامونو تکمیل بکنیم.
حالا بعضی موقع‌ها این پروژه‌ها یک کارخونه، یک واحد تولیدی هستش. به عنوان مثال ما داریم الان جزء پروژه‌های نیمه تمام کارخونه تولید مثلا کاغذ تحریر هستش که قرار هستش که تکمیل بشه. الان 15 16 ساله که هر سال اعلام میشه که این قرار تکمیل بشه و این اتفاق نمیفته و همچنان کشور مجبور هستش که کاغذ تحریر رو از خارج از کشور وارد بکنه. گفته میشه با راه اندازی همین یک واحد تولیدی امکان به هر حال تامین نیاز کاغذ کشور از داخل وجود داره، اما به هر حال این اتفاق نمیفته. آقای میرشفی به این اشاره بکنید که آیا ممکنه کسانی باشن که منفعتشون در خطر باشه برای به راه افتادن یک واحد تولیدی و مانع تراشی بشه برای این قضیه و یک پروژه به حال نیمه تمام باقی بمونه؟
من خب چون حوزه فعالیتمون در وزارت راه و شهرسازی عمدتاً بحث زیرساخت‌های حمل و نقل و اینها هست، خیلی با بحث صنعتی شما رو درگیر نمی‌کنم، ولی این واقعیتیه که ما یه سری رقیب راهبردی داریم در سطح کلان که اصلا بین‌المللی. هر چقدر که ما کریدورهامون، زیرساخت‌هامون دیرتر تکمیل بشه عقب می‌مونیم در صحنه رقابت. در صحنه رقابت از جمله مثلا فرض کنید فرودگاه امام، فرودگاه حضرت امام قرار بوده که به سرعت اجرا بشه در یک برنامه محدودی، ظرفیت های حمل و نقل بین المللی رو فعال بکنیم، یه خب عقب افتاده از برنامه‌اش. عمدتاً هم ما مشکل چیز نداره، توجیه اقتصادی نداریم در مورد فرودگاه امام. بهترین سر نقطه سرزمینی ما، هم از نظر اینکه منطقه آزاده، هم از نظر اینکه در حال هاب ترافیکی هستش، ظرفیت خیلی خوبی رو میتونه ایجاد کنه، ولی زیر ساختاش هنوز آماده نشده. سرمایه گذارهای زیادی آماده هستن که تو اونجا کار بکنن، منتها ما ساختار اداریمون، ساختار تصمیم گیریمون قوی نبود. به همین جهت این کار خیلی به تعویق افتاد. اواخر دولت قبل بود که ما قرارداد ترمینال 2 رو تونستیم ببندیم. یکی از نمادهایی هستش که من فکر میکنم پشت صحنه این تغییرات یه سری رقبایی هستن که میتونن فعال باشن. بعد حوزه بنادرمون همینطور بالاخره از این موقعیتی که آمریکا ایجاد کرده و ما رو تحریم کرده، دیگران دارن سوء استفاده میکنن و ما خیلی میتونستیم ظرفیت های بندریمون رو توسعه بدیم. البته الان خوشبختانه در بندر ما ظرفیت همون بیش از نیاز کشور ظرفیت داریم و میتونیم رقابت بکنیم، ولی به هر حال کوریدورهای حمل و نقلی اگر فعال بشه حتما باید توسعه اینا رو داشته باشیم. اصل روند اجرای پروژه هامون هم که طولانی میشه، بالای 20 سال بعضی وقتا پروژه های بزرگی هستش، خود بحث مهندسی ما رو هم زیر سوال میبره. ما مثلا پل خلیج فارس رو فکر میکنم، من سرباز بودم، بحث این بوده که چیز بشه با شور اجرا بشه. الان دوره خدمتیم 34 سال گذشته ولی هنوز این پروژه تکمیل نشده، در صورتی که خیلی پروژه از نظر فنی پروژه بزرگ حساسی هم نیست و همینطوری به دلایل خاصی تاخیر افتاده مونده. پروژه نظیر این زیاد داریم. ما یکی از مشکلاتی که داریم سیستم تخصیص اعتبارات تامین منابع هستش. اگر بخوایم پروژه ها رو موکول کنیم به تخصیص اعتباری که در سال به سال در بودجه اتفاق میفته، تخصیص میدن بنا به بودجه کم بوده، اعتبارات داره میخواد بودجه جاریشو جبران کنه، اینها خب باعث میشه که مدیریت پروژه به جایی که مدیریت فنی بشه تبدیل میشه به یک مدیریت هزینه. باید ما مثل بقیه کشورها سیستم اجرای پروژه هامون رو بر اساس انسی ریادی تعریف بکنیم، یعنی وقتی قرارداد بسته میشه بانک موظف متناسب با پیشرفت پولش رو بده و دولت هم تعهداتش رو با بانک تسویه میکنه و پروژه ها درگیر تخصیص اعتبارات نخواهد شد. البته این لازمه که ما خود پروژه ها رو هم در حدی تعریف کنیم که بتونه تو سیستم اقتصادی تعهدات زیادی رو برای دولت ایجاد نکنه.
درست، خیلی متشکرم آقای دکتر امیر رحیمی. برخی بر این عقیدن که دولت ها یا دولت جدید نباید پروژه های جدید رو به هر حال طراحی بکنه، باید پروژه های قبلی رو بیاد تکمیل بکنه، آیا این منطقی هستش این بحث؟
این در واقع انتظار یا این ادعا شاید مثلا مطرح میشه، ولی خب نمیتونیم ما بگیم که هیچ پروژه ای رو ما شروع نمی کنیم چون پروژه های قبلیمون مثلا تکمیل نشدن. بالاخره حالا مهمان عزیزتون توی اشاره کردن به این موضوع که ما ناگزیریم از یک سری پروژه ها، ولی بهترین حالت اینه که اگر بتونیم این پروژه ها رو بازطراحی کنیم، یعنی پروژه های نیمه تمامی که وجود داره، مثلا اگه یه پروژه راه آهنی وجود داره که 30 سال پیش برای یک مدل قطاری در واقع طراحی شده، الان تو اون مسیر میخوایم قطار برقی اضافه کنیم، این بتونیم مثلا بازطراحی کنیم، همون رو مثلا با تکنولوژی جدید پیش ببریم، عملا دوتا موضوع رو هم میتونیم پوشش بدیم.
این اتفاق میفته یا نه؟
بعید هست، یعنی با این سیستم سیاستگذاری و کارشناسی که من در اقتصاد ایران وجود داره، چون اینا طراحی شدن برای بحث تکمیل و تخصیص و اینها و اینکه بتونن در واقع کاست بنفیت کنن، این رو هزینه فایده اینکه چیکار کنن، یه طرحی رو استوب کنن، اون رو تبدیل کنن به طرح جدید و برای ادامه اون در واقع برنامه ریزی کنن، ما دانش فنیمون تو بحث حوزه اقتصادی و مالی یه مقدار پایین هست. ولی خب چون الزام جامعهمون به این هست، چون نمیتونیم با منابع محدودی که داریم همزمان هم به تکمیل اینا فکر کنیم هم به ایجاد پروژه جدید، ما مجبوریم تو این برهه که حتی لازم باشه تو وزارتخونه ها به جای مثلا برنامه ریزی برنامه بودجه بیایم مثلا طراحی بازنگری توی حوزه های اینجا کارشناس معرفی کنیم، پرورش بدیم که بتونن در واقع پروژه ها رو برای توقفش، برای تغییر تکنولوژیش، برای تغییر زمانبندیش در واقع دوباره یه مهندسی مجددی رو اینها انجام بده.
حالا بعضی از این پروژه ها مثلا 90%، 80%، 70% پیشرفته کار دارن، آیا در دولت ها این اتفاق میفته که به حال پروژه هایی که درصد بالایی از پیشرفته دارن اونها بیان زودتر تکمیل بشن؟ یا
این برای وزارت خونه هایی که پروژه و مثلا اون امکان مالی مال خودشون امکان پذیر بوده، کما این که ما هم در دولت شهید رئیسی اومدیم گفتیم که پروژه هایی که درصد پیشرفت بالاتری دارن در اولویت قرار بگیرن. ولی در عمل متاسفانه ما دستگاه‌های مالکمون رو دارایی‌ها با دستگاه‌های نیازمندمون یکسان نیستن. مثلا همین راه شهرسازی که مطرح شد، خب ویژگی‌های پروژه‌ش اینه، زمان‌بره، هزینه‌بره، بازگشت سرمایه‌اش بیش از 50 ساله و معمولاً تکنولوژی متغیر زیادی نداره. یعنی جاده‌ای می‌خواد ساخته بشه شاید 100 سال استفاده بشه. در مقابل مثلا دارایی‌هایی که داره خیلی دارایی‌های زیاد یا مثلا ارزشمندی نیستن. یعنی می‌خوام بگم که اینا همخوانی نداره. ما باید برای مولدسازی در دوره جدید بیایم اموال مازاد رو شناسایی کنیم، همه اینها رو سند بزنیم به نام یک دستگاهی، یک مکان واحدی، یک سیستم متمرکزی که اینها رو بعد این، چون همه اینا که مال دولت هست دیگه، بعد دولت واگذار کنه با تسهیل و سادگی. چون الان ما میخوایم واگذار کنیم، زمین مال یه دستگاه دیگه است، برای پروژه یه دستگاه دیگه میخوایم ببریم. خیلی جاها، حتی من راجب مثلا یه زمینی توی اصفهان 1000 جریب معروف شد تو دولت قبلی، امضا و نمیدونم دستور مستقیم رئیس جمهورم بود که از پالایش پخش گرفته بشه، برای آب اصفهان هزینه بشه. الان که من دارم با شما صحبت میکنم، تمام مسببات، تمام قوانین مو به مو اجرا شده، رعایت شده، ولی به دلیل اینکه خب از شرکت نفت میخوایم بگیریم زمین رو و هزینه توی آب نیرو بشه، این متاسفانه هنوز اجرایی نشده. میخوام بگم که این باید متمرکز بشه، امکانات دولت بیاد توی اقتصاد دارایی یا یه مجموعه سازمان برنامه، خیلی من تعصب روی ندارم که کجا باشه، این اتفاق بیفته، بعد با اون مهندسی مجدد اینها واگذار بشن و به پروژه ها با اولویت بندی که انجام میشه، به قول فرمایش شما بالای 80% ها، اونایی که با منابع کمی به بهره برداری میرسن، اونایی که هنوز در واقع فیزیبیلیتی استادی دارن، یعنی امکان سنجی شده برای این کار که اون افسشون جواب میده برای تولید، اونا رو بیان کاراش رو پیش ببرن.
آقای دکتر میشفی، شما بگید توی بخش وزارت راه و شهرسازی تعداد این پروژه ها چقدر هستش؟ میزان پیشرفت اینها چقدر هستش؟ آیا آماری دارید؟
بله، من اولا که با باز مهندسی و اولویت بندی مجدد پروژه ها کاملا موافق هم فرمودن، قابلیت اجرا هم داره خیلی از پروژه همون، ما میتونیم با توجه محدودیت این منابع همون به صورت مرحله‌ای بهره برداری برسونیم، میتونیم تکنولوژی ها رو عوض بکنیم، یا به هر حال متناسب با توان اقتصادی کشور بریم جلو. نکته دیگه ای که میشه اضافه کرد به این مطلب اینه که خب در سال گذشته شما شاهد بودی که مقام معظم رهبری تأکیدی به نماینده مجلس کردن و گفتن که شما در از دو نصفها دخالت نکنید، به نفع خودتون هست. در همین موضوع، همین رابطه، یک نکته جدیدی هم باید میشه اضافه کرد، اونه که در ایجاد طرح و پروژه ها هم کارهای غیر تخصصی و سیاسی نفوذ بالایی اگر نداشته باشه، بتونیم کارها رو به صورت هزینه فایده‌ای تعریف بکنیم و خیلی از مسائل خودش حل میشه. یعنی ما ظرفیت بالایی برای جذب منابع مالی داریم، چه ایرانیان داخل کشور، چه ایرانیان خارج از کشور، چه سرمایه‌گذاری بین‌المللی که میتونه اتفاق بیفته، منابع لازم رو میتونه تامین بکنه برای پروژه‌های اولویت داره ما. ولی وقتی پروژه‌ای رو ما خودمون درست تعریف نکنیم، درست اقتصادی توجیه نداشته باشه، طبیعیه که هیچ سرمایه‌گذاری هم نمیاد پاش. ما الان تعداد زیادی پروژه‌های نیمه تمام آزادراهی داریم که غالب قراردادش هم بی‌او‌تی هستش، یعنی از محل عوارضش بازگشت سرمایه خودش میاد. ولی وقتی خود دولت هم سهم خودش رو به موقع نمیتونه تامین بکنه، تمام این پروژه ها خوب اینا رو میشه باز طراحی کرد و ظرفیت خوبی داره. من عرض کردم یکی از بحرانایی که ما داریم توی اینه که تصمیم گیری به موقع اتفاق نمیفته راجع به موضوعات. نکته ای که فرمودن باز یکی از راهکارهای خیلی خوب هستش، ما منابع دولتی زیادی داریم برای اینکه دارایی های دولت رو مولد کنیم. اینها به خاطر اینکه مراکز مختلفی راجع به این موضوعات دارن تصمیم میگیرن، به صورت جزیره ای هر کی برای خودش هر دستگاهی فکر میکنن که مثلا انگاهی که دارن به یک کشور خارجی دارن چیز میکنن، یه سری منابع رو محدود کردن، قفل کردن، در صورتی که این قابلیت مولدسازی بسیار